دیدگاه ها ایام به کام امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 20، این صدای رادیو فرداست. پارلمان روسیه مجوز مداخله نظامی این کشور در اوکراین را صادر کرد. رئیس جمهوری موقت اوکراین انتصاب نخست وزیر جدید کریمه را غیرقانونی اعلام کرد. یکی از فرماندهان ارشد نیروی مسلح ایران خبر آزادی 5 مرزبان به گروگان گرفته شده ایرانی را تایید کرد. شب شما بخیر. پارلمان روسیه مجوز مداخله نظامی این کشور در اوکراین را با اکثریت مطلق آرا صادر کرد. در مجوز پارلمان روسیه آمده است که دولت روسیه می تواند در خاک اوکراین تا عادی شدن اوضاع سیاسی اجتماعی این کشور از نیروی نظامی استفاده کند و این مجوز بلا فاصله قابل اجراست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ساعتی قبل از آن از پارلمان خواسته بود مجوز مداخله نظامی برای آنچه را که حفاظت از روسهای ساکن اوکراین و نیروهای مسلح روسیه حاضر در کریمه خواند صادر کند. وزیر دفاع جدید اوکراین صبح شنبه اعلام کرد که روسیه 6000 نیروی تازه نفس را برای پیوستن به نظامیانش به کریمه اعزام کرده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عصر شنبه از سنای این کشور خواست مجوز ورود ارتش روسیه به اوکراین برای آنچه او مقابله با وضعیت تهدیدآمیز برای شهروندان روسیه و نیروهای مسلح این کشور مستقر در کریمه خواند را صادر کند. شنبه سرگی اکسیونوف که خود را نخست وزیر کریمه و دولت مرکزی اوکراین او را کودتاچی میداند از پوتین خواست برای بازگشت صلح و ثبات به کریمه کمک کند. همان روز دومای روسیه نیز از پوتین تقاضا کرد تمام اقدامات لازم برای دفاع از شهروندان کریمه در مقابل خشونت‌ها و درگیری‌های خونین را انجام دهد. تاکنون هیچ اقدام خشونت‌باری گزارش نشده و تنها وزارت خارجه روسیه از زخمی‌های یک عملیات تحریک‌آمیز برای تسخیر ساختمان پلیس کریمه خبر داده است که توضیح بیشتری در این باره ارائه نشده. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه در میان انبوهی از گزارش‌ها دلبر افزایش چشمگیر افراد مسلح است که علامتی بر یونیفرم نظامی خود ندارند، اما با پشتیبانی نیروهای زرهی روسیه تأسیسات رهبردی کریمه را تسخیر کردند منتشر شد. وزارت دفاع اوکراین گزارش داد که بیش از 6000 کماندوی روس با هلیکوپتر و هواپیمای جنگی بدون اجازه اوکراین از مرز این کشور عبور کردند. این در حالی است که نماینده روسیه در اتحادیه اروپا حضور نیروهای مسلح روسیه در کریمه را تکذیب کرد. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین صبح در جلسه اضطراری دولت با محوریت کریمه به روسیه هشدار داد که فوراً نیروهای مسلح خود را از خاک اوکراین خارج کند. او تأکید کرد کشورش برای پاسخ به اقدامات تحریک‌آمیز روسیه به زور متوسل نخواهد شد. شنبه در شهرهای بزرگ جنوب و شرق اوکراین هواداران ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع تظاهرات کردند که اغلب با پرچم روسیه شعار پوتین پوتین سر می‌دادند. در خارکوف این تظاهرات به خشونت کشیده شد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
بحران در اوکراین همچنان مد نظر است. در این ارتباط همکارم بهروز کارونی دیدگاه حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان رو جویا شد. آقای حسینی فرد نخست به تحلیل تصمیم پارلمان روسیه به دادن مجوز مداخله نظامی در اوکراین پرداخته است.
البته این تصمیم شورای عالی فقط یه حالت فرمال داره، نیروها رو به نظر میاد که قبلا اعزام کردن و خب تا حدودی تو چارچوب اون دکترین جدید روسیه است. میدونید که سال 2010 که بازبینی کرد دکترین نظامی شو، علاوه بر دفاع از خود یا به اصطلاح هم مقابله با تروریسم و این صحبت ها، دفاع از شهروندان روسیه در مرزهای خارج از کشور رو هم به عنوان یکی از وظایف نیروهای مسلح وارد دکترین جدید کردن. از این جهت به نظر میاد که هیچ تعاملی نکرده روسیه و وارد عمق شده تحت این عنوان که میخوایم از مردم روس تبار کریمه دفاع بکنیم و خب مورد اقدام شده. به نظر میاد در رابطه با این تحولات اوکراین روسیه سه اهرم رو داره به کار میگیره. یکی همین اهرم نظامیه که به هر صورت فشار نظامی رو داره بیشتر میکنه، خصوص که میخواد کریمه رو تبدیل بکنه به یه پایگاهی که احتمالاً در سایر مناطق شرق اوکراین هم قدرت مانور داشته باشه. در این حال به لحاظ سیاسی هم همین که رفراندوم در کریمه رو جلو انداختن، یعنی برای خراب بود قبلا مه برگزار بشه و الان قرار مارس برگزار بشه، به نوعی به لحاظ سیاسی هم داره فشار خودش رو میاره و در این حال به لحاظ اقتصادی هم که خب میدونیم صحبت از اینه که اوکراین باید هرچی سریعتر اون به دهیه مربوط به گازش رو بپردازه و در این حال قیمت های گاز هم گرونتر میشه براش. یک سری از محصولات کشاورزی به خصوص مال غرب اوکراین رو هم که گفتن به خاطر بهداشتی دیگه وارد نمیکنه روسیه. این مسائل به نظر میاد این ست اهرم همزمان به کار گرفته که به نوع این مخالفت خودش با این روندی که در اوکراین پیشرفت نشون بده.
فکر میکنید که دولت جدید اوکراین که مورد حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داره چه اهرم هایی داره برای مواجهه با سیاست فعلی مسکو؟
به نظر نمیاد اهرم های چندانی داشته باشه، یعنی چه خود دولت اوکراین اصولا با توجه به ضعفی که داره و تازه اینکه مسلط نیست بر تمام کشور و لحاظ وضعیت اقتصادیش که در حال ورشکستگی کامل، قدرت نظامیش هم آنچنان نیست و خب با توجه به حقوقی که به هر صورت روسیه در کریمه برای خودش میشناسه طبق بحثی قرار داده کاری از دستش بر نمیاد. به نظر میاد کشور غربی هم در چارچوب ناتو یا یعنی که بخوان اقدام اقتصادی نظامی انجام بدن در حال حاضر آنچنان اهرم های قوی در دستشون نیست. صحبت عمدتاً سر اینه که اگر اینجوری پیش بره تنها میتونن اون کنفرانس گروه 8 در سوچی رو که قرار در تابستون برگزار بشه رهبرای این گروه 8 آمریکا و کشور غربی تحریمش بکنن. به نظر میاد فعلا با این تهدید شروع کردن، ولی خب همین تا همینجاش هم به نظر میاد که فشار روسیه از نظر خودشون جواب داده. اینه که رئیس کمیسیون اروپا دولت اوکراین متقاعد کرده که اون قانون مربوط به لغو زبان روسی به عنوان زبان دوم کشور رو پس بگیرن. میدونه که اولین کاری بود که دولت جدید کرد که زبان روسی رو لغو کرد به عنوان زبان دوم اوکراین. ظاهرا به نظر میاد همین فشاری که روسیه داره میاره اولین چیزاش براش این بوده که آقای باروسو دولت اوکراین رو متقاعد بکنه که این قانون رو اجرایی نکنن یا تصویب نکنن. اینه که حالا روزهای آتی چقدر غرب خودش بیاد و فشارهای بیشتری رو بتونه یا اهرمای بیشتری رو برای مقابله با روسیه پیدا بکنه همچنان جای ابهامه. به نظر میاد روسیه فعلا خودش رو از لحاظ نظامی و سیاسی و اقتصادی در موضعی میدونه که در این فشارها رو اعمال بکنه.
آیا وضعیت فعلی در اوکراین یا به طور مشخص در کریمه به راه حل نظامی کشیده میشه یا طرفین اجتناب خواهند کرد از این وضعیت؟
نه به نظر میاد که روسیه خودش هم واقفه که اگر بخواد مسئله رو از یه حدی بالاتر ببره برای خودش هم گرون تموم میشه. تا همینجاش هم البته خب معلوم نیست که ارزون تموم شده باشه. و از اون طرف خود غرب هم مثلا اصولا مصلحتی نمیبینه که بخواد این شتاب بده یا به نوعی خودش هم کمک کنه به اینکه این چالش بالا بگیره. به نظر میاد تا یه جایی داره روسیه تست میکنه که تا کجا میتونه بره و بعد اونجا عقب بشینه یا همونجا نگه داره اون اهرمای فشارشو. عمدتاً هم به نظر میاد که سر این داره فشار میاره که در دولت جدید تصمیمات که مخالف اصطلاح منافع روسیه باشه گرفته نشه، احتمالاً ترکیب دولت جدید مطابق با نظر روسیه هم عوض بشه. اون عناصر وابسته به روسیه یا هوادار روسیه در اوکراین از تعقیب مسئول بمونند و روندی پیدا بشه که برای انتخاباتی هم اگر بخواد برگزار بشه در ماه مه روسیه و نیروهای به خصوص شرق اوکراین، اون نیروهایی که به روسیه تمایل دارند، اینها هم بتونن صورت اونجا که ممکنه عرض اندام بکنن. در این راستا به نظر میاد که دولت رو میخواد زیر فشار بذاره که به یک همچین خواستایی در حد اقلش برسه.
گفتگوی همکارم رو میشنیدید با حبیب حسینی فرد که آقای حسینی فرد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان هستند و همکارم بهروز کارونی با او گفتگو میکرد. اما تازه ترین خبر در مورد اوکراین، شورای امنیت سازمان ملل متحد تا ساعتی دیگر درباره اوکراین نشست اضطراری تشکیل خواهد داد. مارک گرانت نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل متحد گفته است که این جلسه به درخواست بریتانیا تشکیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه برای بحث درباره بحران اوکراین تشکیل شد اما تصمیمی نگرفت. در آن جلسه اوکراین روسیه را به تجاوز به خاکش متهم کرد و نمایندگان آمریکا و اروپا خواستار خروج نیروهای تازه اعزام شده به اوکراین شدند. اما روسیه گفت که تحرکات نظامیش مطابق توافقنامه حضور نیروی دریایی این کشور در بندر سواستوپول انجام می‌گیرد. روسیه از اعضای دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. و اما مسعود جزایری، معاون امور بسیج ستاد کل نیروهای مسلح ایران، خبر آزادی 5 مرزبان به گروگان گرفته شده ایرانی را تایید کرد. خبرگزاری فارس به نقل از مسعود جزایری میگوید مذاکراتی با دولت پاکستان صورت گرفت و در نهایت به آزادی این گروگان ها انجامید. در مورد آزادی این 5 مرزبان در ساعات گذشته خبرهای زد و نقیزی انتشار یافته بود و یک مقام امنیتی پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفته بود که این عده در بین 11 نفری که در عملیات روز شنبه ارتش پاکستان آزاد شدند نبودند. گروه جیش العدل از 19 بهمن ماه این 5 سرباز را در مرز پاکستان با ایران روبوده و خواستار آزادی عده ای از زندانیان سنی یا مرتبط با این گروه شده بود و در چند روز گذشته نیز تهدید کرده بود که یکی از گروگان‌ها را خواهد کشت. علی اوست هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، گفته است فردی که جیش العدل ادعا می‌کند در زندان اعدام شده به دلیل بیماری در گذشته. جیش العدل گروهی که 5 مرزبان ایرانی رو به گروگان گرفته بود روز چهارشنبه گفته بود به تلافی اعدام یکی از افراد زندانیش گروهبان ایرانی رو که در اختیار داره اعدام میکنه و روز شنبه وزیر خارجه لهستان که برای دیداری 4 روزه به ایران سفر کرده بود اعلام کرد مجبور سفرش رو کوتاه کنه و تهران رو ترک کنه. وزیر خارجه لهستان چهارمین وزیر امور خارجه کشور اروپایی که در 2 ماه گذشته به ایران سفر کرده. فرین عاصمی:
سفر 4 روزه وزیر خارجه لهستان به ایران در حقیقت 2 روز طول کشید. در روز دوم و در کنفرانس خبری مشترکی با وزیر خارجه ایران رادوسلاف شیکورسکی، وزیر خارجه لهستان گفت مجبور است سفرش را به پایان برساند زیرا برای رسیدگی به وضعیت اوکراین و شبه جزیره کریمه باید به ورشو بازگردد. رادوسلاف شیکورسکی در توییتر خود به زبان فارسی نوشت سفر به ایران را از شهر زیبای اصفهان شروع کردم. شگفت انگیزه. وزیر خارجه لهستان قرار بود با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دیدار کند اما گفت وضعیت اوکراین مرتب وخیم‌تر می‌شود. بنابر آخرین خبرها از کریمه، تجزیه طلبان مسلح از 2 روز پیش ساختمان پارلمان، ساختمان دولت و فرودگاه پایتخت این جمهوری خودمختار را در تصرف خود دارند و یک فرودگاه دیگر هم به محاصره این نیروها درآمده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه لهستان با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان درگیری‌ها در شبه جزیره کریمه شده. وزیر خارجه لهستان به همراه وزرای خارجه فرانسه و آلمان در روزهای اخیر در پی یافتن راه حل دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین هستند. رادوسلاف شیکورسکی، وزیر خارجه لهستان، چهارمین وزیر خارجه یک کشور اروپایی است که در حدود 2 ماه گذشته از ایران دیدار می‌کند. پیش از این وزرای خارجه ایتالیا، سوئد و بلژیک از ایران دیدار کرده بودند. داوود هرمیداس بابند، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، درباره تعدد سفرهای وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ایران چنین می‌گوید:
خب ایران در شرایطی اون قرار گرفته که برای رهایی از بن‌بست‌های حاکم آماده دادن تسهیلاتی و امتیازاتی است برای جلب سرمایه خارجی و کشورهای اروپایی هم اکثرشون در یک وضع نامطلوب اقتصادی قرار گرفتن. بنابراین هر روزنه و هر دریچه‌ای که بتواند در تعدیل این مشکلات اقتصادی کمک بکنه در مقام استفاده و بهره جویی برخواهد آمد. و در این شرایط ایران کشوری است که خب از بالفعل دارای امکانات بسیار بسیار بالایی داره، به خصوص از لحاظ منابع انرژی.
به گزارش رسانه‌های ایران، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در کنفرانس خبری مشترک با همتای لهستانی خود گفت که روابط اقتصادی موجود در شأن امکانات دو کشور نیست و باید افزایش یابد و ایران در حوزه‌های مختلف آمادگی همکاری با لهستان را دارد. با این حال آقای باوند معتقد است که کشورهای اروپایی با بستن قراردادهای تجاری در زمینه انرژی با ایران قصد دارند از وابستگی خود به روسیه کم کنند.
کشورهای اروپایی از جمله لهستان و دیگران یک امکان کسب انرژی از یک راه ثانوی وجود داشته باشه و خب ایران یک دومین منابع گاز در جهان داره و در صورتی که مسئله تحریم ها تعدید بشه بتواند نقشی رو ایفا کنه.
سفر وزیر خارجه لهستان به تهران نخستین سفر یک وزیر خارجه این کشور در 10 سال گذشته به ایران بود. هیئتی متشکل از 20 نفر از مدیران تجاری لهستان هم او را